اولین طور که از طرف شنوندگان محترم مطرح شده این است که دوستان بفرمایید
والذین یتوفون من
شرایب مرد هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب باید عرض کنیم همونطور که در درس مد توضیح داده شد، سبب مد دو چیز هست، یکی همزه و دیگری سکون. اگر بعد از حرف مدی همزه قرار بگیره، مد فرعی به وجود میاد که به دو قسمت تقسیم میشه، مد متصل مثل جاء که میگوییم جاء، و مد منفصل مانند و ما ادراک. و اگر بعد از حرف مدی در یک کلمه سکون قرار بگیره، باز مد فرعی به وجود میاد که اگر سکون عارض باشه، مد هم عارضی است، مانند وقف بر کلمه رحیم که در حالت وقف میتونیم اون رو با مد بخونیم، رحیم. و اگر سکون عارضی نباشه بلکه لازم باشه، به مد فرعی مد لازم میگویند، مانند مد در کلمه الان، الان. و همچنین مد در حروف مقطعه قرآن مانند الیف لام میم. در بعضی کلمات بعد از حرف مد تشدید قرار گرفته، مانند والین دابه که مورد سؤال این برادر هست، که مثلا در والین بعد از الف لام مشدد واقع شده. در این نوع کلمات هم در واقع سبب مد سکون هست، چون در اصل والین والین بر وزن فاعلین بوده، به جهت ادغام لام اول ساکن شده، چون میدونید در ادغام باید مدغم یعنی حرف اول ساکن باشه، بنابراین شده والین. در این حالت حرف مد یعنی الف به سکون که سبب مد هست رسیده، والین که مد لازم به وجود میاد. و چون دو لام مثل هم هستند و متماثلند، لام اول در دومی ادغام میشه و میخوانیم والین. بنابراین در واقع سبب مد در این نوع کلمات سکون هست و علی ظاهر تشدید.
سوال بعدی در این مورد هست که آیا در مقدار مد مثقل و مد مخفف تفاوتی هست یا نه؟
البته این سوال رو اگر به طور واضح بخوایم بیان کنیم، اینطور باید عرض کنیم که در مد لازم مخفف یعنی کلماتی که در اونها سبب مد سکون هست، مانند الان و یا حروف مقطعه قرآن، و در مد لازم مثقل یعنی در کلماتی که سبب مد علی ظاهر تشدید هست، مانند والین و دابه که توضیح داده شد، آیا مقدار مد یکسان هست یا تفاوت داره؟ جواب این هست که مقدار مد مثقل و مخفف مطابق با رأی اکثریت علماء فن قرائت با هم برابر هست، گرچه بعضی هم قائل به این شدند که مد مثقل بیش از مد مخفف هست. ابن جزری در کتاب النشر صفحه 318 می نویسه و ذهب الجمهور الى التسویت بین مد المدغم والمظهر فی ذالک کله، اذ الموجب للمد هو التقاء الساکنین و التقاؤهما موجود فلا معنا للتفصیل بین ذالک. یعنی نظر اکثریت اساتید بر مساوی بودن مقدار مد مدغم و مظهر هست، مدغم همون مثقل و مظهر همون مخفف هست، و دلیل این مطلب رو اینطور بیان میکنه که اون چیزی که موجب به وجود آمدن مد در این چنین کلمات میشه التقاء ساکنین هست، که حرف مدی ساکن اول و سبب مد ساکن دوم هست، و این التقاء ساکنین در هر دو نوع یعنی مثقل و مخفف وجود داره، در مخفف ساکن هست و در مستقل تشدید که همونطور که بیان شد در اصل از ساکن تشکیل شده. بنابراین معنا نداره کسی بین این دو مد از نظر مقدار تفصیل قائل بشه. بنابراین مقدار مد در کلماتی مثل الان و ظالین و اتحاجونی و همچنین حروف مقطعه قرآن مانند لام، میم، نون و امثال اونها مساوی و یکسان.
تشکر میکنم آقای سوزودنیا. سوال بعدی رو عنوان میکنم و اون این حرف که آیا این مطلب صحیح هست که میگوین حرف قلقله به طرف کسره میل پیدا میکنه؟
البته این شنونده محترم نکته بسیار جالب و دقیقی رو سوال کردن. برای جواب به این سوال اون رو یک بار دیگه مطرح میکنی؟ سوال این هست که در حروف قلقله، یعنی پنج حرف قطب و جد، قاف، تا، با، جیم، دال، که در حالت سکون قلقله دارند، آیا حرف قلقله که ساکن هست باید به طرف کسره میل پیدا کنه یا خیر؟ در جواب عرض میکنیم که خود شما در ضمن سوال فرمودید حرف قلقله که ساکن هست. خب حالا میپرسیم آیا میشه یک حرف رو در یک لحظه هم به صورت ساکن تلفظ کرد و هم به طرف حرکت میل داد؟ یعنی مثلا هم به صورت ساکن تلفظ بشه و هم به صورت مکسور یا مفتوح یا مذموم؟ مسلماً جواب این است که نمی‌شود، زیرا همونطور که می‌دونید سکون ضد حرکت هست و دو چیز که ضد و مخالف هم هستند نمی‌تونن در آن واحد در یک جا با هم جمع بشن. بنابراین حروف ساکن باید به طور ساکن تلفظ بشه و حرف متحرک هم با حرکت خودش باید خونده بشه. تنها مسئله ای که باقی میمونه و همین هست که باعث اشتباه و اضطراب بعضی شده این هست که این پنج حرف در حالت سکون دارای صفت قلقله هستند که در حین تلفظ در مخرج اونها جنبش و قلقله به وجود میاد و حرف ساکن با قلقله شنیده میشه و جنبش مخرج حرف و بیرون پریدن حرف البته ربطی به حرکت پیدا کردن اون نداره. بنابراین قاری باید در حین تلفظ حروف قلقله در حالت سکون دقت کنه که حرف کاملا ساکن بشه، مانند اق، اپ، اد، اج، اد. مثلا به قلقله با در آخر کلمه حساب توجه کنید، حساب، حساب، یعنی اگر به طرف کسره میل پیدا کنه حسابی غلط هست و همچنین به طرف فتحه حساب این هم باز غلط هست، بلکه باید به طور ساکن تلفظ بشه حساب. البته این نکته هم مخفی نمونه که در بعضی کلمات به خاطر وضع علائم و حروف و حالات دهان ممکنه این طور به نظر بیاد که حرف قلقله به طرف یک حرکتی میل پیدا کرده، مانند قلقله قاف در کلمه یقادر که در نظر مبتدی و شخص ناوارد ممکنه قاف به صورت ضمه جلوه کنه، ممکنه قاف ساکن به صورت ضمه‌دار جلوه کنه، ولی کن فرد وارد بین ضمه و قلقله فرق میذاره. البته عبارت عربی که از کتب معتبر قرائت بیرون کشیده شده طی سلسله دروس تجوید در بحث قلقله بیان شد که ایشون میتونن به عنوان مدرک و مأخذ به اون کتب مراجعه کنن.
در مورد سجده های قرآن و احکام اون نیز سؤالی شده، در این مورد هم خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
بله، در قرآن کریم در 15 جا آیاتی وجود داره که در اونها یا امر به سجده شده و یا اینکه سجده کردن برای خدا از صفات متقین حساب شده. از بین این 15 مورد 4 مورد هست که سجده اون واجب هست و در 11 مورد دیگر سجده کردن مستحب هست، نه واجب. این چهار مورد عبارتن از سوره سجده، سوره فصله، سوره نجم و سوره علق که به فتوای مراجع عظام اگر کسی یکی از این آیات رو خودش بخونه، البته به طوری که زبان برای بیان حروف به گردش در بیاد، یعنی با الفاظ باشه نه اینکه در دلش بخونه، و یا از کسی که این آیات رو میخونه بشنوه، در اون چهار مورد واجب هست فوراً به سجده بره. البته در اثر شنیدن یا خواندن یک کلمه یا قسمتی از آیه سجده، سجده کردن واجب نمیشه، بلکه باید از ابتدا تا انتهای آیه سجده رو بخونه یا بشنوه تا سجده بر انسان واجب بشه. البته طبق فتوای امام امت و بعضی مراجع معظم تقلید، شنیدن آیه سجده از نوار و امثال اون که به طور زنده پخش نمیشه باعث وجوب سجده کردن نخواهد بود. در سجده واجب گفتن ذکر واجب نیست، یعنی انسان میتونه هفت موضع سجده را به زمین بگذاره که پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو سر انگشت شست پا هست و بعد بلند بشه، اگرچه خواندن دعا و اذکار مستحب هست. در سجده واجب وضو داشتن و همچنین روبه قبله بودن شرط نیست. نکته مهم فوریت سجده هست، یعنی به محض شنیدن همه آیه سجده یا خوندن اون واجب است انسان فوراً به سجده بره و بر چیزی که سجده بر اون صحیح هست مثل مه یا سنگ و امثال اون مایسه حسوج علیه سجده کنه. البته در اینجا احکام و نکات دیگری هست که میتونید به رساله های عملیه توضیح المسائل در باب سجده مراجعه کنید.
یکی از علاقمندان پرسیدن حرف را در کلمه یسر در سوره والفجر در حالت وقف آیا را تفخیم میشه یا ترقیق؟
بله، آیه این هست که واللیل اذا یسر الفی ذالک قسم لذی حجر. طبق قواعد تفخیم و ترقیق که بیان شد، در اینجا در وقف بر کلمه یسر را ساکن هست، ما قبل اون ساکن و ما قبل اون ساکن مفتوح که طبق قاعده باید تفخیم بشه، ولیکن علا قول ادهی چون یسر در اصل یسری بوده و یا اون حذف شده و از طرفی در وصل هم یسره ترقیق میشه را، بنابراین در حالت وقف مانند وصل را ترقیق بشه، کما اینکه در شرح شاطبیه موسوم به الوافی به همین مطلب هم اشاره شده و هر دو وجه رو جایز دانسته و الان هم اکثر قراء عرب در حالت وقف بر راء یسر اون رو ترقیق میکنن به این صورت واللیل اذا یسر، ولیکن هر دو وجه صحیح هست، هم تفخیم و هم ترقیق.
ایشون باز پرسیدن تفاوت میان تشدید و ادغام چه است؟
بله، تشدید یعنی تلفظ کردن یک حرف با شدت و محکم. حالا ممکنه این تشدید در اصل کلمه بوده باشه مثل انا، انا، ثم و امثال اون، و ادغام یعنی تلفظ کردن دو حرف به صورت حرف دوم در حالتی که حرف دوم مشدد شنیده میشه، مانند قاد دخلو که در حالت ادغام می شود قد دخلو. بنابراین از مقایسه این دو تعریف ظاهر میشه که در هر ادغامی حتما تشدید وجود داره، ولی بالعکس هر تشدیدی در اثر ادغام نیست، کما اینکه در بعضی حروف که گفته شد مانند ان و ثم ادغام صورت نگرفته، یعنی در اصل دو حرف نون نبوده، ان نه نبوده، بلکه در اصل کلام و در وضع لغت ان نه و ثم بوده. در کتاب منح الفکریه صفحه 44 آمده فان الادغام مستلزم للتشدید به خلاف عکسه و انما يتبين لك الفرق بينهما بحسب بنيت اصولها، یعنی ادغام مستلزم تشدید هست. به عبارت دیگه در هر ادغامی تشدید وجود داره به خلاف عکسش، که هر تشدیدی در اثر ادغام نیست و البته تشخیص این موارد احتیاج به اطلاعات عربی خصوصا فن لغت و اشتقاق کلمات داره.
برادر دیگری سوال کردن که لطفاً بفرمایید روم یعنی چه؟
روم در اصطلاح یعنی اتیان و بعض الحرکه. روم در اصطلاح یعنی آوردن قسمتی از حرکت، اتیان و بعض الحرکه، یعنی در حالت وقف حرف رو با قسمتی از حرکت تلفظ کنید. روم در ضمه و کسره جایز هست ولی در فتحه جایز نیست. مثلا در وقف بر این کلمه هو الحی می توان به سکون وقف کرد، هو الحی هو الحی، و می توان در حالت وقف روم انجام داد، یعنی قسمتی از ضمه را هم در حال وقف تلفظ کنیم، البته نه همه اون رو. به این صورت هو الحی هو الحی. حالا برای این که بهتر واضح بشه سه حالت اون رو مقایسه میکنیم با ضمه کامل که در وصل میخونیم هو الحی هو الحی، با سکون در حالت وقت هو الحی هو الحی، و با راوم هو الحی هو الحی. در همه جا ما، البته در همه جا نمیتونیم راوم انجام بدیم و مواردی داره که در کتب قرائت به تفصیل بیان شده و میتونید به اونها مراجعه کنید.
بعد نیست در چند دقیقه که از وقت باقی مونده یکی دو سوال دیگر رو مطرح کنم. شنونده محترمی سوال کردند آیا حرف الف دارای صفت استعلاف یا استفاض و همچنین الف انفتاح دارد یا اطباق، و اصولا الف به تنهایی تفخیم میشه یا ترقیق؟
بله، همونطور که در درس صفات حروف مفصلا عرض شد حرف الف تابع هست، یعنی تابع حرف قبل از خودشه. اگر قبل از الف از حروف استعلا و تفخیم قرار گرفته باشه الف هم تفخیم میشه، مثل خالق رازق که حرف خا از حروف استعلا هست و حرف را از حروف تفخیم، و اگر حرف قبل از الف از حروف استفال یا ترقیق باشه الف هم ترقیق میشه، مثل باطل، نمیگوییم باطل، باطل آدم. بنابراین الف به تنهایی نه استفال داره و نه استعلا و حتی نه تفخیم میشه به تنهایی و نه ترقیق، بلکه تبع حرف قبل از خودش هست. در مورد انفتاح و اطباق، حرف الف صفت انفتاح داره چون در تلفظ اون لسان منطبق بر حنک اعلا سقف دهان نمیشه و فاصله میان زبان و حنک اعلا وجود داره و همین باعث انفتاح حرف الف میشه.
سوال بعد در این مورد هست که آیا در قل ربی حرف لام ساکن در حرف را ادغام میشه یا خیر؟
بله، این از مسلمات اندلکل هست که لام ساکن در حرف را در قل ربی ادغام میشه، چون این دو حرف قریب المخرج هست، بنابراین ادغام لام در را از نوع ادغام صغیر متقاربین هست و علی قول بعضی هم این دو حرف متجانس هستند که در این صورت هم ادغام از نوع صغیر متجانسین حساب میشه. به هر حال ادغام در این کلمه صورت میگیره. ابن جزری در جلد اول النشر صفحه 221 صریحاً میگوید و اما قل ربی فلا خلاف فی ادغامه. دقت کنید، میگوید فلا خلاف، یعنی هیچ اختلافی در ادغامش نیست، لشدت القرب و قوت را، به خاطر اینکه مخرج این دو حرف خیلی به هم نزدیک هست و از طرفی حرف را به خاطر داشتن صفت تکریر، تکریر خفی، دارای صفت قوی هست که حرف ضعیف یعنی لام رو به طرف خودش جلب میکنه و لام نتیجتاً در حرف را ادغام میشه.
آخرین سوال که در اینجا مطرح شده اینه که ما میشنویم که بعضی از اساتید قرآن اساطیر قرائت در بین دو سوره تکبیر میگن. لطفاً بفرمایید این طبق چه قاعده ای؟
البته اونچه که به عنوان سنت در بین قراء مشهور شده این هست که از سوره والضحا تا آخر قرآن مستحب هست که قاری بین هر دو سوره تکبیر بگوید، مثل اینکه سوره والضحا رو به علم نشرح مثلا وصف میکنیم، میگوییم و اما بنعمت ربک فحدث الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرات. و همینطور بعضی تحلیل، یعنی لفظ لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله و تحمید یعنی کلمه الحمدلله را هم مستحب میدونند. به این صورت و اما بنعمت ربک فحدث لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك. البته اگر کسی آخر سوره رو به تحلیل و تحمید و تکبیر وصف کرد دیگه جایز نیست قبل از بسم الله وقف کنه، بلکه باید به بسم الله وصف کنه و همچنین بسم الله رو هم به اول سوره، همونطور که الان عرض کردیم. البته در این قسمت وجوه زیادی ذکر شده که بیان اونها در اینجا مناسب نیست و ایشون میتونن به کتب معتبر تجوید مانند شاطبیه، تیسیر و النشر و امثال هم مراجعه کنن.
خب آقای ستوزنیا، سوالات تموم شد. اگر شما صحبتی ندارید در همینجا با اتفاق شما از شنوندگان خداحافظی کنیم.
البته سوالات دیگری بعضی از برادران فرستادن که در اینجا مناسبه که به دو تا از اونها مختصراً پاسخ بدیم.
بله، خواهش می‌کنم.
برادرمون آقای مهدی اسماعیلی از شهرستان میانه سوال کردن که مثلا در کلمه حبیبات اگر ت و تا یا تا و ت پهلوی هم باشند آیا دو حرف یکسان تلفظ میشن یا نه، یا مثلا در فتطاوله؟ جواب این هست که مسلمن نه، به خاطر اینکه مخرج ت و مخرج تا گرچه با هم یکیست اما از نظر صفات مختلفن. حرف ت صفت استفال و انفتاح داره و حرف تا صفت اتفاق و استعلا، بنابراین در تلفظ هرگز نمیتونن یکسان باشن. پس این طور تلفظ میکنیم، حبیطات اول با تا و بعد با ت، حبیطات. و همچنین تطاوله، تطاوله. و سوال دیگر ایشون این هست که در کلمه توقاتن و تورات هنگام وقف به ه باید وقف کرد یا به تا؟ جواب این هست که در وقف باید به خاء ساکن وقف بشه و هیچ استثنایی هم در کار نیست و اون چه که مشهور شده اصل و اساسی نداره. و همچنین باز سوال کردن در نون و القلم آیا نون ادغام می شود در واو؟ جواب داده شده به این سوال در طی درس ها. جواب مختصر این که نون و القلم در روایت هفت ادغام نمیشه، همچنین یاسین و القرآن الحکیم، اما در سایر قرائات ممکن است که در بعضی از اونها ادغام صورت بگیره.
خیلی تشکر میکنم از اینکه به سوالات شنوندگان رادیو قرآن پاسخ فرمودید. در همین جا به اتفاق برادر ستودنیا از تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، در این آیه آخر، یعنی صراط الذین انعمت علیهم، در مورد کلمه صراط صحبت شد که هم جایز هست با صاد خونده بشه و هم جایز هست که با سین خونده بشه و در آخر اون هم حرف تا وجود داره. و اما کلمه الذین، الذین با حرف ذال نوشته میشه و با ذال هم باید خونده بشه. برای تلفظ ذال که مثل دال نوشته میشه، باید سر زبان به نوک دندانهای ثنایای بالا، یعنی دو دندانی که در جلوی دهان قرار داره درست زیر حفره های بینی، سر زبان به سر این دندانها برخورد میکنه و حرف ذال به راحتی تلفظ میشه. از 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 الذین الذین. پس اگر کسی بگوید الذین، نماز او باطل هست. صراط الذین صراط الذین انعمت انعمت عليهم عليهم. توجه دارید که عليهم هم باید با عین تلفظ بشه، کما اینکه انعمت هم با عین تلفظ میشه. انعمت عليهم غیر المغضوب غیر المغضوب. در کلمه غیر و همچنین در کلمه مغضوب دو حرف غین وجود داره که همونطوری که میدانید حرف غین از حلق تلفظ میشه و اگر بخواهید مخرج اون رو پیدا کنید، به اصطلاح قدما باید یک مقداری آب رو در گلو قرقره کنیم تا مخرج غین پیدا بشه. به این صورت او او. خب تلفظ میکنید غیر ال غیر ال. اگر بگوییم غیره، این غلط واضحی هست و نماز ما هم باطل میشه، بلکه باید خیلی نرم و لطیف تلفظ بشه. غیری غیر المغ غیر المغ. پس غیر المغزوبه غلط هست. غیر المغ غیر المغضوب المغضوب. و اما حرف ضاد که در کلمه مغضوب و در کلمه ولبالین قرار داره. برای تلفظ حرف ضاد کناره زبان به کناره دندانهای آسیاب بالا تماس پیدا میکنه و حرف ضاد تلفظ میشه. به عبارت دیگه از برخورد کناره زبان که به اون حافت اللسان گفته میشه، از برخورد کناره زبان به کناره دندانهای آسیاب بالا یعنی فک بالا، حرف ضاد به وجود میاد. حالا فرقی نمیکنه که از طرف چپ باشه یا از طرف راست دهان، از هر دو طرف قابل تلفظ هست. غیر المغضوب، پس اگر بگوییم غیر المغضوب نماز باطل هست. غیر المغضوب، المغضوب علیهم ولا الضالین. و اما در کلمه ضالین یک مد وجود داره که آوردن اون مطلوب هست نه واجب. یعنی ما میتوانیم همینقدر که الف را تلفظ کردیم یعنی لام تشدیددار رو بعد از اون بگوییم بالین بالین، اما اونطوری که در رساله های عملیه هم هست آوردن مد بسیار خوب و مطلوبه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یک بار دیگه تکرار میکنیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب بعد از اینکه سوره حمد رو خوندیم باید یکی از سوره های قرآن رو بخوانیم، البته به غیر از اون چهار سوره‌ای که در اونها آیه سجده واجب قرار داره که عبارتن از سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق که نام اون سوره علق هست. اکثر ما بعد از سوره حمد سوره قل هو الله رو میخونیم. حالا برای تمرین این سوره را افتتاح میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، قل هو الله احد. توجه دارید که قل با قاف نوشته میشه و باید با قاف هم خونده بشه قل، پس اگر با غین بخونیم و بگوییم غل این غلط هست. قل هو الله احد، کلمه احد هم با حاء جیمی هست و با همون ها هم باید تلفظ بشه احد، پس اگر بگوییم احد غلط هست. الله الصمد، الله الصمد، کلمه صمد با صاد باید تلفظ بشه نه با سین. الصمد، کمان که توضیح اون در کلمه صراط داده شد که برای تلفظ حرف صاد نوک زبان پشت سر دندانهای ثنایای پایین قرار میگیره و انتهای زبان هم به طرف بالا میره، دهان قدری جمع میشه و حرف صاد تلفظ میشه. الله الصمد، الله الصمد. پس اگر بگوییم الله الصمد با سین غلط هست و نماز ما هم باطل میشه. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. توجه داشته باشید که حرف دال در کلماتی مثل یلد و یولد ساکن هست و باید با قلقله تلفظ بشه، یعنی صدای اون جهشی داشته باشه که مستمع بشنوه اون را. لم یلد، یلد. پس اگر بگوییم یلد، یلد که صدای دال به خوبی شنیده نشه اشکال پیدا میشه. لم یلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. و اما در کلمه یکن لهو جایز هست که ما بگوییم یکن لهو، یعنی نون رو تلفظ کنیم، اما همون طوری که در رساله های عملیه توضیح داده شده بسیار خوب هست که ادغام صورت بگیره، یعنی نون ساکن یکن در لام لهو ادغام میشه، بنابراین فقط یک لام مشدد شنیده میشه، یکن لهو یکل لهو، یعنی نون دیگه تلفظ نمیشه. ولم یکل لهو، البته اگر کسی ادغام نکنه و بخونه ولم یکن لهو، نماز او اشکالی نداره. ولم یکل لهو کفوان احد، کفوان احد. شاید شنیده باشید که بعضی میگویند کفوان احد، البته اون هم صحیح هست و طبق قرائات سبعه هست که مراجع عظام اجازه دادن که نماز رو به یکی از اون قرائات بخوانیم، اما اون چه که مشهور و صحیح تر هست همین کفوان هست که با واو خونده بشه، کمان که در قرآن هم کفوان نوشته شده. ولم یکل له کفوان احد، کفوان احد. عمل بعدی که پس از خواندن سوره انجام میدیم رکوع هست. وقتی که خم میشیم و رکوع رو انجام میدیم ذکرهای مختلفی میتوانیم بخوانیم، از جمله سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. توجه داشته باشید که کلمه عظیم با عین نوشته میشه، عظیم، و همچنین با واء مؤلف که مثل تا دستدار نوشته میشه، عظیم. برای تلفظ وا که مثل تا دستدار نوشته میشه، سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، درست مثل ذال در الذینه، با این تفاوت که در هنگام تلفظ وا زبان به طرف بالا میل پیدا میکنه و به همین خاطر دهان قدری جمع میشه و صدای وا درشتر شنیده میشه. یعنی به جای این که بگوییم عظیمه میگوییم عظیمه با صدای درشت، عظیمه، سبحان ربی العظیمه، سبحان ربی العظیمه و بحمده و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. از بعضی ها شنیده میشه که عظیم را اعظیم میخوانند، سبحان ربی العظیم، که این غلط بسیار واضحی هست و بدون هیچ شکی نماز هم باطل میشه. خب به جای این ذکر میتوانیم از کار مختلفی بخوانیم، مانند اینکه سه مرتبه بگوییم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. البته توجه داشته باشید که در آخرین سبحان الله هی الله کاملا شنیده بشه. یک بار دیگه میخوانیم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یعنی اگر بگوییم سبحان الله بدون هی این غلط هست، سبحان الله. خب بعد از اون که از رکوع برخاستیم مستحب هست که بگوییم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. عمل بعدی سجود هست. در سجده ذکرهای مختلفی میتوان گفت، از جمله سبحان ربی اعلا و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. توجه دارید که کلمه اعلا با عین نوشته میشه. پس اگر بگوییم اعلا غلط هست، بلکه اعلا. سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعد از دو سجده دوباره باید بیستیم و رکعت بعدی رو شروع کنیم. مستحب هست بعد از سجده دوم وقتی میخواهیم بلند شیم و رکعت بعدی رو شروع کنیم این جمله را بگوییم: به حول الله و قوته اقوم و اقعد. تکرار میکنیم: به حول الله و قوته اقوم و اقعد. توجه داشته باشید که در کلمه اقعد قاف ساکن هست و بعضی ها شنیده شده که میگوین اقعد یعنی با فتحه، که این غلط هست، بلکه ساکن باید تلفظ بشه. اق اق اقعد. خب به همون ترتیبی که قبلا هم عرض کردیم در رکعت دوم حمد و سوره خونده میشه و بعد از خواندن سوره در رکعت دوم مستحب هست که قنوت خونده بشه. در قنوت از کار بسیاری میتوان خوند، از جمله وقتی دو دست رو به طرف جلو میگیریم جلوی صورت میگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. توجه دارید که در کلمه آتنا باید همزه تلفظ بشه، ربنا آتنا. اگر گفته بشه آتنا با عین غلط هست، ربنا آتنا. و همچنین کلمه حسنه با هاء جیمی هست، حسنه. پس اگر بگوییم حسنه با هاء دو چشم این هم غلط هست. و در کلمه قنا و قینا اون هم باید با قاف تلفظ بشه نه با غین. پس اگر بگوییم و غنا این هم غلط هست، و قینا و قینا عذاب النار. باز توجه باید داشته باشید که در کلمه عذاب ذال هست که باید تلفظ بشه، یعنی سر زبان به نوک دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه. عذاب عذاب. پس اگر بگوییم عذاب با زه غلط هست. البته اگر بخواهیم این جملات رو به هم متصل کنیم باید بگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. یعنی حسنه تبدیل می شود به حسنتن با تنوین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. خب بعدن دوباره به رکوع میریم، رکوع رکعت دوم، و بعد دو سجده انجام میدیم و بعد از سجده می نشینیم و تشهد رو می خوانیم. لفظ تشهد این هست: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. البته در نماز یک بار از این اذکار خونده میشه، اما اینجا برای تمرین چندین مرتبه تکرار میکنیم. خب قبل از تشهد هم میتوان الفاظ مختلفی که وارد شده اونها رو خوند. مثلا بگوییم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله، و یا این که بگوییم الحمدلله کما هو اهله، و بعد بگوییم اشهد ان لا اله الا الله، و یا این که بگوییم بسم الله و بالله و امثال اونها. خب اگر نماز دو رکعتی باشه، بعد از تشهد در انتهای رکعت دوم باید سلام نماز رو بخوانیم. سلام نماز هم عبارت است از سلام بر پیامبر اکرم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تکرار میکنیم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام دوم عبارة أسأز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. توجه دارید که صالحين با صاد هست. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. و سلام سوم که نماز با اون خاتمه پیدا میکنه، السلام علیکم. یعنی به محض این که میم علیکم گفته شد نماز هم ختم میشه و قسمت و رحمت الله و برکاته جزو نماز نیست، بلکه مستحب است که خونده بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگر نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی باشه، بعد از تشهد که در انتهای رکعت دوم خونده شد، باید بلند شیم و تسبیحات اربعه را بخونیم. یعنی سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، که البته طبق فتوای مراجع خصوصا امام امت جایز هست که یک بار در نماز سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خونده بشه و کفایت میکنه، گرچه خواندن سه مرتبه بسیار بهتر است. یک بار دیگر تکرار میکنیم تسبیحات اربعه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خب بقیه اعمال هم همونهایی بود که توضیح دادیم. بعد از تسبیحات اربعه به رکوع میریم و بعد به سجود، اگر نماز سه رکعتی باشه تشهد میدیم و سلام، و اگر چهار رکعتی باشه بار دیگر بلند میشیم و رکعت چهارم رو شروع میکنیم با تسبیحات اربعه و بعد به رکوع میریم و بعد از اون دو سجده، تشهد و سلام و نماز پایان پیدا میکنیم. خب تا اینجا تمرینات نماز به پایان رسید و توضیحات اون عرض شد. از شما شنوندگان محترم خصوصا ائمه جماعات انتظار داریم که روی این مسائل توجه بیشتری بکنند، چون قبولی اعمال خصوصا قبولی نماز همونطور که عرض شد، اگر انسان قدرت داشته باشه که به خوبی یاد بگیره الفاظ نماز رو، باید یاد بگیره، و اگر یاد نگیره و غلط بخونه نمازش باطل هست و او عمدن مرتکب این کار شده. لذا باید توجه داشته باشید که سعی کنید الفاظ نماز رو به بهترین وجهی بخوانید، چون همونطوری که عرض کردیم در هنگام نماز ما در مقابل خداوند متعال استادیم و با او حرف میزنیم. بنابراین باید سعی کنیم که از بهترین الفاظ و با بهترین کیفیت ها صحبت کنیم. بنابراین باید سعی کنیم که از بهترین الفاظ استفاده کنیم و با بهترین کیفیت ها نماز رو بخونیم. و انشاءالله اون کسانی که بتوانند الفاظ نماز رو صحیح تلفظ کنند با مخارج حروف، سعی کنند که لهجه عربی رو هم رعایت کنند. و به همین خاطر بود که ما هم با لهجه عربی